دوازده نیمه شب در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک ساعت گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر درباره ایران و جهان پیش روی شما همراه شب زنده داری که در این ساعت از شب با این برنامه زنده همراهی میکنید، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه 17 آبان ماه رو پشت سر گذاشتیم و حالا اولین ثانیه‌های روز تازه رو آغاز می‌کنیم. یک شنبه 18 روز از آبان ماه و 9 ماه نوامبر از تقویم میلادی است. این برنامه زنده رو ژان خاکسات همکارم تهیه کرده. مارتین در اتاق فرمان با ما همراه هست. از اتاق خبر با من شما مهتاب وحیدی راد همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه نیمه شب به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر شنبه برای حضور در دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی راهی مسقط پایتخت عمان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی خود جان کری و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط نشستی سه جانبه خواهند داشت. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، میزان غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای ایران از موارد اصلی این مذاکرات است. همزمان وبسایت خبری تحلیلی المانیتور روز شنبه از احتمال حضور علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشرو در مسقط خبر داده است. در این گزارش آمده است که حضور مشاور رهبر ایران در این مذاکرات نشانه ای از احتمال دستیابی به توافق قریب الوقوع میان طرفین مذاکره است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. کره شمالی دو شهروند آمریکایی را از زندان آزاد کرد. این دو شهروند آمریکایی که متیو تاد میلر و کنت بی نام دارند، به ترتیب به 6 و 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده بودند. کنت بی، کشیش 42 ساله آمریکایی کره‌ای، به استفاده از تورهای گردشگری برای فعالیت‌های علیه حکومت کره شمالی متهم شده بود و مدت 2 سال زندانی بود. متیو تاد میلر 24 ساله نیز متهم شده بود به اینکه با پاره کردن ویزای خود در هنگام ورود به کره شمالی سعی داشته زندانی شود تا از داخل زندانهای این کشور گزارش تهیه کند. او مدت 7 ماه به این اتهام زندانی بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دولت به آزادی مسئولانه رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقاً اعتقاد دارد. وی روز شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران استقلال مطبوعات و انتشار اخبار با رعایت چارچوب‌های قانونی، عرفی، اخلاقی و پرهیز از دروغ و شایعه را آزادی مسئولانه رسانه‌ها دانست. فهیمه
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. یادآوری میکنم که هم میتونید به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت آخرین خبرها و هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید بازگشت به شرایط پیش از توافق ژنو خطرناک است. آیا اصلاح طلبان باید برای شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان از آنچه فتنه خوانده می شود اعلام براءت کنند؟
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم.
توییت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره 35مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. محمد سرافراز جانشین عزت الله انتظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کیست؟
آقای سرافراز اولین مدیر صدا و سیماست که از بدنه صدا و سیما انتخاب میشه. مدیران قبلی و سرپرستان قبلی صدا و سیما همگی از نهاد سیاسی به صدا و سیما اومده بود.
وزیر ارشاد در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات: رسانه‌ها پیاده نظام جریان سیاسی نباشند. و یک کماندوی بازنشسته نیروی دریایی آمریکا میگوید ضارب بن لادن رهبر گروه القاعده او بوده است. این برنامه نیمه شب رادیو فرداست. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با من و همکارانم همراه بمونید. در حالی که قرار است ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز و فردا در مسقط پایتخت عمان برگزار شود، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی گفت است که هیچ کس خواستار بازگشت به شرایط قبل از توافق ژنو نیست و بازگشت به این شرایط خطرناک خواهد بود. او رسیدن به توافق نهایی را به نفع همه دانسته و تاکید کرده که همه این مسئله را درک می‌کنند. الهه روان شاد گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز شنبه برای شرکت در ادامه مذاکرات هسته‌ای وارد مسقط پایتخت عمان شدند. محمد جواد ظریف، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزهای یک شنبه و دوشنبه با یکدیگر به گفتگو خواهند نشست. در این میان عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه پیش از عزیمت به مسقط پایتخت عمان در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العالم، شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی، درباره این مذاکرات گفته است هیچ کس خواهان بازگشت به شرایط قبل از توافق ژنو نیست. او توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک را به نفع طرفین و منطقه و بازگشت به شرایط قبل از توافق را سناریوی خطرناک برای همه دانسته است. عباس عراقچی گفته است اگر به توافق نرسیم، سناریوهای ممکن به قدری سناریوهای بدی هستند که بهتر است فعلا با آنها فکر نکنیم و فقط به توافق بیندیشیم. اما او احتمال رسیدن به توافق در مسقط را محتمل ندانسته و میگوید امیدوار است که مذاکرات مسقط یک مذاکرات راهگشا باشد تا در تاریخ مقرر توافق حاصل شود. عباس عراقچی به دو موضوع اشاره میکند که به گفته او راه حلی برایش نیافتند و تا حدودی سبب توقف مذاکرات شده است. یکی غنی‌سازی اورانیوم و دیگری چگونگی رفع تحریم‌ها. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در مورد تحریم‌ها هم خواهان باز شدن چهار مسیر شده است. او به تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و نهایتاً تحریم‌هایی که بنا به دستورات اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده اشاره کرده و گفته که هر چهار مسیر باید باز شوند. عباس عراقچی اظهار امیدواری کرده که مذاکرات مسقط راهگشا باشد و به پیشرفت بیانجامد و افزوده که تصور می‌کند که در این صورت در روزهای باقی مانده، یعنی تا 3 آذر ماه، مسائل باقی مانده به سرانجام رسد و افزوده که ناامید نیستند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه همراه آلمان گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می‌دهند و در مذاکرات با ایران سال گذشته در ژنو به توافقی موقت و 6 برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. پس از پایان این 6 مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه‌های اخیر در جریان بوده و بر اساس توافق قبلی اکنون دو طرف تا 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند.
الهه روانشاد بود همکارم که گزارش میداد. اما از شما هم میپرسم که شما چه فکر میکنید درباره روند مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک؟ اگر دیدگاهی در این باره دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس بار دیگر از موضوع به گفته او فتنه به عنوان یکی از شاخصهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری سخن گفته است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در حالی است که در ایران بحث‌های انتخاباتی مربوط به مجلس دهم و همینطور انتخابات مجلس خبرگان که قرار است هر دو در زمستان سال آینده برگزار شوند، اندک اندک در محافل خبری و سیاسی به جریان افتاده. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
نجات الله ابراهیمیان که علاوه بر سخنگویی شورای نگهبان یکی از اعضای حقوقدان این شوراست، گفته این شورا مبنای حقوقی جدیدی برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاد نکرده و به گفته وی در صدد تراشیدن معیار جدیدی نیست. اما وی گفته رفتار و سلوک افراد در آنچه که فتنه سال 88 خوانده مورد توجه قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان گفته کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سوی بحران‌های خطرناکی سوق دادند، خط قرمز شامل آنها خواهد شد. به گفته آقای ابراهیمیان، این خط قرمزی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اعطای سمت‌های مهم از جمله نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری تعیین کرده است. آیت الله خامنه‌ای شهریور ماه گذشته در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی با اشاره به این خط قرمز گفته بود:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصله وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناحبندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهاییست، یه جاهایی نه، یه جاهاییست که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که آیت الله خامنه‌ای و طرفداران و پیروان وی در جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند، طی سال‌های گذشته همواره از سوی مسئولان شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد توجه بوده است. پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه بدون ذکر نام مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو تن از رهبران آن اعتراضات، گفته بود:
اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. اینا اومدن منده سر اینا بذاشتن، گفتن بیا به هر دلیل ها را، حالا اسمشا بذارن مثلا لطف اسلامی، مثلا یه اسمایی اینجوری بذارن از آجه و مهربانی و محبت بهشون بکنن، اومدن تخفیفشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن.
حالا و پس از چنین اظهاراتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نیز دبیر شورای نگهبان، نجات الله ابراهیمیان آخرین موضع شورای نگهبان را در این باره اعلام کرده و گفته نوع رفتار و میزان مداخله هر فردی در بگفته وی اقتشاشات بررسی می شود و سپس صلاحیت وی تعیین خواهد شد و بگفته او امانتهای بزرگ به کسانی داده خواهد شد که صلاحیت آنها احراز شود. این در حالی است که منتقدان شورای نگهبان، احمد جنتی دبیر این شورا و برخی دیگر از اعضای آن را به عدم بی‌طرفی در انتخابات و حمایت از برخی نامزدها متهم کرده و می‌کنند.
مراد ویسی بود که گزارش می‌داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر شنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفته است که دولت 11 تلاش می‌کند تا به اصل آزادی مطبوعات جامعه عمل بپوشاند. او در این حال از رسانه‌ها خواسته است تا پیاده نظام جریانات سیاسی نباشند. همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، در همین باره.
من فکر میکنم که ایشون نگاهش به دولت هست و نظام، به دلیل اینکه دولت میخواهد این آزادی را اعمال بکنه، ولی واقعیت این امر هست در حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران حاکم هستش، از رهبری تا دو قوه دیگری که همیشه در مقابل مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایستادند و آزادی اونها رو محدود کردند و ایران را در جایگاه یکی از بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران دنیا قرار دادند، این نوع صحبت کردن به نظر من باعث خواهد شد که نقاط ضعف و این محدودیت هایی که تا الان اعمال شده رو ما بسیار پررنگ‌تر ببینیم و وزیر بیشتر این حرف زیر سوال به و دولت هم حساسیت هایی در جریان مقابل فراهم بکنه که اونها بیان بخوان این آزادی ها رو بیشتر محدود بکنن برای اینکه نشون بدن دولت ناتوان هست و امید مردم رو نشانه بگیرن و ناامیدی رو در جامعه پیش ببرند.
آقای سحرخیز، حتی اگر قصد و هدف وزیر فرهنگ و همچنین کل دولت حسن روحانی رو هم جدی و واقعی فرض کنیم، با توجه به اینکه به نظر میرسه دولت در اجرای اهداف و وعده های خودش تا حد زیادی به دلایلی ناکام مونده و عرصه هر روز برش تنگ میشه، به نظر شما تا چه حد میتونه این عملی باشه؟
خب این حاکمیت دوگانه که در کشور وجود داره و افرادی که خودشون رو فراتر از دولت میدونن، الان دادگاه رسانه ما شاهد این مسئله هستیم که عنوان میکنه کسایی رو که احضار میکنه که دولت کاری نیست و اونها اصلا متوجه این مسائل نیستن و بر اساس دیدگاه خودشون عمل میکنن. یعنی دولت میاد به یک نشریه مجوز میده یا از هفته‌نامه اون رو به روزنامه تبدیل میکنه، ولی سریع میبینیم که از طریق دادگاه اینها توقیف میشن یا روزنامه نگاران رو باشون برخورد میشه. این نوع مسائل نشون میده که دولت توانایی لازم رو نداره و این حدود یک سال و نیمی که فعالیت کرده بیانگر این مسئله هست. همونطور که در مورد کتاب و ممیزی کتاب هم همین صحبت هایی که آقای وزیر مطرح میکنن، مشخص است که دیگران هستند که تصمیمات کلان رو میگیرند.
آقای سحرخیز، وزیر ارشاد با اشاره به شعار نمایشگاه مطبوعات که آزادی مسئولانه نام گرفته، گفته که این شعار هوشمندانه‌ایه چرا که آزادی رو در چارچوب قوانین و عرف اجتماعی تعیین میکنه. از نظر شما یک روزنامه نگار تا چه حد باید مقید باشه؟
ببینید، مواردی رو که آقای وزیر مطرح میکنن به نوعی دست برای برخورد و محدود کردن فعالیت روزنامه نگاران و مطبوعات رو گسترش میده. وزیر باید تأکید بکنه بر قانون. اصل 24 قانون اساسی مشخص میکنه که مطبوعات دایره فعالیتشون کجاست و اونها در مقابل قانون باید جواب بدن. این رسانه ها نیستن که بحث عرف اجتماعی رو باید رعایت بکنن. هیئت منصفه باید نگاه بکنه مطلبی که نوشته شده عرف اجتماع در برخورد با اونها در کجا قرار میگیره. اگر نه، مطرح کردن مسائل عرفی، اخلاقی، پرهیز از دروغ، شایعه، فرافکنی، بزرگنمایی و کوچکنمایی، اینها بحث‌های کشداری هستند که هر کسی میتونه با دیدگاه خودش به اینها بپردازه و فرد رو محکوم بکنه. من فکر میکنم که این بیشتر به ضرر روزنامه‌نگاران خواهد بود و دست جریان‌هایی که میخوان برخورد رو بکنن و دولت هم باشون مخالفه باز میذاره، اونها به راحتی میتونن بگن این مطلب غیر اخلاقی بوده، غیر عرفی بوده، غیر شرعی بوده. از این مسائلی که ما باهاش مواجه هستیم، مهمترین مسئله این هست که باید توجه بشه آن چیزی رو که در قانون آمده و جرم تلقی شده رو باید در نظر گرفت.
آقای سحرخیز، به گزارش ایرنا، علی جنتی گفته دولت به دنبال اون هست تا نظام سازمان صنفی رسانه‌ای رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنه. از دیدگاه شما این نظام سازمان صنفی رسانه‌ای چگونه کمکی خواهد بود به مسئله، چرا که وزیر ارشاد معتقده که دولت رو در مقابل روزنامه نگاران پاسخگوتر خواهد کرد؟
اگر دولت میخواد کاری را انجام بده، باید اجازه بده اول خانه مطبوعات ایران باز بشه، یعنی انجمن صنفی روزنامه نگاران و اعضای اون بنشینند به کمک حقوقدانها، به کمک کارشناسان این نظام را طراحی بکنند. اینکه با افراد خاصی که نگاهشون، دیدگاهشون و سابقهشون در حرفه مطبوعاتی ایران مشخص است و بیشتر از اینکه یک روزنامه نگار باشن به جریانهای امنیتی و اطلاعاتی نزدیک بودن، بخواد چنین نظامی درست بشه، مسلماً این خشت کجیست که قرار میگیره و تا ثریا هم کج خواهد رفت.
عیسی سحرخیز بود، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، شنونده و همراه برنامه نیمه شب رادیو فردا هستید. با به پایان رسیدن دوره 10 ساله ریاست عزت‌الله زرقامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، حکم رسمی انتصاب محمد سرافراز معاون برون مرزی این سازمان و عضو شورای عالی فضای مجازی به سمت ریاست جدید صدا و سیما منتشر شد. جواد کوروشی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
با صدور حکم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد سرافراز به سمت رئیس تازه صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شد. در این حکم آقای خامنه ای که تاریخ 15 آبان ماه را بر خود دارد، از جمله آمده است که با پایان یافتن دوره مسئولیت عزت الله زرقامی، جناب عالی را با توجه به صلاحیت هایی که از آن برخوردارید برای یک دوره 5 به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره انتصاب محمد سرافراز به ریاست صدا و سیما به رادیو فردا میگوید:
آقای سرافراز اولین مدیر صدا و سیماست که از بدنه صدا و سیما انتخاب میشه. مدیران قبلی و سرپرستان قبلی صدا و سیما همگی از طیف کاملا سیاسی و از نهاد سیاسی به صدا و سیما اومده بودن. از این نظر یک نقطه مثبت برای صدا و سیما. دومین حسنی که آقای سرافراز داره این هست که به روایت جمهوری اسلامی یک بین‌المللی کار هست، یعنی سابقه کار اون و سابقه که مشخصا در پرستیوی داشته، اون رو تبدیل به چهره‌ای کرده که در شرایطی که دولت به شدت نیازمند حمایت و نوع نگاه جدید به حوزه بین‌المللی میتونه به دولت کمک بکنه.
اما تا چه اندازه میتوان با انتصاب آقای سرافراز منتظر تغییرات در محتوای برنامه‌های صدا و سیما بود؟ مهدی مهدوی آزاد:
فرایند کار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل هر رسانه دیگه یک فرایند زمانبر هست. اینطور نیست که با انتصاب مسئول اصلی اون رسانه تمامی سیاست‌ها و رویکردهای اون رسانه تغییر پیدا کنه. تا معاونین جای خودشون رو پیدا کنن، مدیرکل‌های مورد وسوقشون رو تقویت کنن و برنامه سازان و برنامه پردازان اصلیشون رو پیدا بکنن، فرایندی حداقل یک ساله خواهد بود. یعنی صدا و سیمای جدیدی که آیت الله خامنه ای ترسیم کرده یک سال دیگه به اون نقطه خواهد رسید. مسئله اصلی در این میان این هست که معاونین آقای سرافراز و تیمی که با ایشون کار میکنن چی هست. آنچه که الان از تهران شنیده میشه در مورد انتخاب دو گزینه مهم، یعنی معاونت سیاسی صدا و سیما که قرار هست آقای مقدم منتقل بشه به اونجا، و در مورد گزینه معاونت بین الملل که صحبت از آقای متکی هست، البته اخبار تایید نشده، نقش سرنوشت‌سازی رو در آینده صدا و سیما خواهد داشت. اما آنچه که بیشتر در این مقطع اهمیت داره این هست که پیام اصلی این انتصاب به دولت آقای روحانی و تحولات جدید سیاسی در ایران چه خواهد بود. از این منظر اگر نگاه بکنیم، این پیام بیشتر به نفع دولت تا علیه دولت باشه. سرافراز گزینه است بین مدیر مطلوب دولت و مدیر مطلوب جناح نظامی امنیتی، فردی است که در میانه ایستاده و میتونه هم با دولت همکاری بکنه و اختلافاتی که زرقامی با دولت روحانی داشت رو برطرف بکنه، و هم گزینه است که میتونه از حمایت سپاه پاسداران و جناح تندرو تا حدی برخوردار باشه.
محمد سرافراز پس از صادق قورت‌زاده، محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله زرقامی پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما است. محمد موسوی خوینی ها هم دوره کوتاهی سرپرست صدا و سیما بود. محمد سرافراز معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی، تا به حال رئیس شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما پرس تیوی بوده است. پرس تیوی که با بودجه 25 میلیارد تومان در 11 تیر ماه 86 با حضور محمود احمدی نژاد افتتاح شد، فرستنده انگلیسی زبان تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. محمد سرافراز بیش از 2 دهه است که به عنوان معاونت برون مرزی در صدا و سیما کار می کند. وی از جمله در بیروت و برلین مستقر بوده است و به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط دارد.
جواد کوروشی بود که گزارش می داد. اما در 35مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به انتشار توییت هایی در این باره پرداخته. در این توییت ها از اشتباهات تاریخی فیلم آرگو سخن گفته می شود، فیلمی که 2 پیش در آمریکا بر مبنای عملیات CIA برای نجات جان 6 دیپلمات گریخته از سفارت ایران ساخته شد و برنده جایزه اسکار شد. مرداد قاسم فر گزارش می دهد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در این روزهای سالگرد گروگانگیری در تهران، روز جمعه در یک مجموعه توییت در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر به اشتباهات تاریخی اشاره کرده که در فیلم سینمایی آرگو روایت شده است. فیلم برنده اسکار آرگو در سال 2012 به کارگردانی و بازیگری بن افلک و تهیه کنندگی جورج کلونی ساخته شد. این این فیلم سعی می‌کند با سازی تا حدی مستند از بخش کمتر بیان شده ای از وقایع گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به دست دهد، بخشی که گفته می‌شود سازمان CIA توانسته با عملیات جسورانه تحت عنوان آرگو 6 دیپلمات گریخته از سفارت آمریکا به محل اقامت سفیر کانادا در تهران را به عنوان توریست و به سلامت از ایران خارج کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلم آرگو به وضوح برداشت آزادی از واقعیت تاریخی را ارائه کرده و از جمله صحنه تعقیب و گریز پایانی فیلم در فرودگاه مهرآباد تهران که صرفاً به قصد ایجاد تعلیق سینمایی بود و یا کمرنگ کردن قابل توجه نقش کانادا در حل بحران و نجات دیپلمات‌ها. از مواردی که توییت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به آنها به عنوان خطاهای فیلم اشاره می‌کند آن است که در فیلم شش گروگان تا انتها در منزل سفیر کانادا اقامت می‌کنند، اما در واقعیت 5 تن از آنان مدت‌ها در مکان‌های مختلف اقامت داشتند تا در پایان به محل عملیات خروج یعنی منزل سفیر منتقل می‌شوند. مورد دیگر مربوط به صحنه است که مأمور CIA به همراه 6 دیپلمات به بازدید از خیابان‌ها و بازار در تهران مبادرت می‌کنند، در حالی که این عده در واقعیت هرگز به خیابان‌ها و بازارها نرفته و در تمام 79 روز گریختنشان از سفارت تا زمان خروج در منازل کانادایی‌ها مخفی بودند. تناقض تاریخی دیگر بر اساس توییت‌های سازمان CIA آن است که در واقعیت بلیط‌هایی برای 6 دیپلمات از قبل و از سوی سفارت کانادا خریداری شده بود که بدون هیچ مشکلی آنها را از گیت عبور داده است، در حالی که فیلم روایت متفاوتی از انتظار و تعلیق برای تایید و چک شدن دوباره این بلیط‌ها از سوی مأموران نمایش می‌دهد. از سوی دیگر در فیلم آرگو گفته می‌شود که آمریکایی‌ها برای دقایقی جهت بازبینی هویتشان نگاه داشته شدند، در حالی که CIA می‌گوید چون این اتفاقی رخ نداد و پرواز در شرایطی که پاسداران انقلاب در بسترشان در خواب بودند به سلامت از باند فرودگاه بلند شده است. فیلم آرگو در زمان نمایش واکنش‌های گاه تندی از سوی مسئولان دولتی ایرانی و یا برخی تماشاگران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره منطبق نبودنش با واقعیت‌های این ماجرا و تصویر ایران در آن دوران برانگیخت، اگرچه همچنان به عنوان نزدیکترین روایت سینمایی به این ماجرای تاریخی شمرده می‌شود.
این هم گزارش مهداد قاسم‌فر بود و این رو هم بشنوید که یک کماندوی بازنشسته یگان تکاوری ویژه نیروی دریایی آمریکا که در حمله سال 2011 به مقر اسامه بن لادن شرکت داشته است خود را به عنوان ضارب بن لادن معرفی کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی دنبال می‌کنیم.
رابرت اونیل در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست که 15 آبان ماه منتشر شده گفته است او همان سربازی است که با شلیک 2 گلوله به سوی بن لادن به زندگی چهره اصلی حملات 11 سپتامبر خاتمه داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این سرباز پیشین یگان تکاوری ویژه نیروی دریایی آمریکا در سال 2013 میلادی به مجله اسکوایر گفته بود که بن لادن را کشته است، اما در آن زمان هویت او تنها با عنوان ضارب درج شده بود. دو نفر از اعضای نیروهای یگان تکاوری ویژه نیروی دریایی آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست هویت آقای اونیل را تایید کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز از قول یک عضو پیشین و یک عضو فعلی این یگان ویژه هویت این ضارب را به عنوان کسی که مدت‌ها بود به خاطر شلیک آخرین گلوله‌ها به بن لادن شناخته می‌شد تایید کرده است. این در حالی است که 2 سال پیش مت بیسانت یک کماندوی دیگر آمریکایی نیز با نام مستعار مارک اوئن در کتابی به نام روزی که آسان نبود به عملیات حمله به مقر بن لادن پرداخته و خودش را به عنوان ضارب بن لادن معرفی کرده بود. گفته های آقای بیسانت با اظهارات کاخ سفید در تناقض بود، به طوری که برخلاف نقل قول های رسمی آقای بیسانت میگوید بن لادن را به محض مشاهده مورد هدف قرار دادند. بنابر گزارش ها این دو روایت یعنی روایت های آقای بیسانت و آقای اونیل با یکدیگر تفاوت هایی دارند. رابرت اونیل در مصاحبه با واشنگتن پست گفته است دو کماندوی دیگر از جمله آقای بیسانت نیز به بن لادن شلیک کردند. با این حال آسوشیتد پرس از قول وکیل آقای بیسانت میگوید ایشان در حال حاضر تحت تحقیقات قرار دارد که آیا در کتاب خود بدون اطلاع ارتش مدارکی محرمانه را فاش کرده است یا خیر. آمریکا اظهارات رابرت اونیل را تایید یا تکذیب نکرده است. جزئیات عملیات نیروهای یگان تکاوری ویژه نیروی دریایی آمریکا در ابیتاباد پاکستان طی 3.5 سال پیش همواره محرمانه باقی مانده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. با ما همراه هستید با برنامه نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم شنونده مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم مهتاب وحیدی راد که بازگشته به استودیوی خبر.
با سلام مجدد. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر شنبه برای حضور در دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی راهی مسقط پایتخت عمان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی خود جان کری و کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط نشستی سه جانبه خواهند داشت. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، میزان غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای ایران از موارد اصلی این مذاکرات است. همزمان وبسایت خبری تحلیلی آلمانیتور روز شنبه از احتمال حضور علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشرو در مسقط خبر داده است. در این گزارش آمده است که حضور مشاور رهبر ایران در این مذاکرات نشانه ای از احتمال دستیابی به توافق قریب الوقوع میان طرفین مذاکره است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای محرمانه به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، افزود هیچ کس خواهان برگشت به وضعیت پیش از توافق ژنو نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دولت به آزادی مسئولانه رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقا اعتقاد دارد. وی روز شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران استقلال مطبوعات و انتشار اخبار با رعایت چارچوب‌های قانونی، عرفی، اخلاقی و پرهیز از دروغ، شایعه و فرافکنی را آزادی مسئولانه رسانه‌ها دانست. وزیر ارشاد ایران در حالی این سخنان را می‌گوید که مدافعان حقوق بشر از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی بارها از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در ایران انتقاد کردند. رشته انفجارهای روز شنبه در بغداد پایتخت عراق به گفته مقامهای پزشکی این کشور دست کم 33 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 خودروی بمبگذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد منفجر شدند و انفجارهای دیگر نیز در شهرک صدر در شمال پایتخت صورت گرفته است. و کره شمالی 2 شهروند آمریکایی را از زندان آزاد کرد. این 2 شهروند آمریکایی که متیو تاد میلر و کنت بی نام دارند به ترتیب به 6 و 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده بودند. کره شمالی 2 هفته پیش نیز 1 شهروند آمریکایی دیگر با نام جفری فاول را آزاد کرده بود. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان در مجله نیمه شب رادیو فردا که در اینجا به دقایق پایانی اون نزدیک میشیم. در ادامه برنامه نیمه شب میخوام از شما دعوت کنم که اگر شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها رو از دست دادید، حالا از این فرصت استفاده بکنید و کار همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید که در ادامه این برنامه باز پخش خواهد شد. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم در این نیمه شب. نیمه شبتون خوش و خرم و روشن. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرهیز مجلس ایران از دادن رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پر کردن کرسی وزارت علوم در پایان هفته اول این ماه، به باور شماری از آگاهان سیاسی اوج مخالفت قوه مقننه را با دولت به نمایش گذاشت. به ویژه که در برابر بسیج 160 نماینده مخالف گزینه دولت، دولت توانست تنها نظر 79 نماینده را به نفع خود جلب کند. یعنی شمار نمایندگان مخالف گزینه پیشنهادی حسن روحانی بیش از دو برابر نمایندگان موافق با این گزینه بود. به علاوه اینکه وزیر علوم پیشنهادی دولت به رغم حضور آقای روحانی در جلسه رأی‌گیری مجلس در دفاع از او رد شد. این رویداد در کنار استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم سابق دولت روحانی و دادن کارت زردهای پیاپی به دیگر وزیران در یک سال و اندی که از آغاز کار دولت حسن روحانی می‌گذرد، این گمان را در برخی از محافل سیاسی ایران برانگیخته که مجلس اصطلاحاً شمشیر را از رو برای دولت بسته است. به نظر برخی از تحلیلگران حامی گرایش معروف به اعتدالگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران، مجلس اینک به فعالترین نهاد حکومتی مخالف دولت بدل شده. از سوی دیگر، به گفته برخی از قلمزنان جناح اصولگرای نظام، سرنوشت رویارویی دولت و مجلس در انتخابات دهمین دوره مجلس رقم خواهد خورد، انتخاباتی که در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کشمکش‌های دولت و مجلس پرداختند و اینکه چشم‌انداز این رویارویی تا انتخابات آینده مجلس چگونه می‌تواند ترسیم شود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلن، اسماعیل گرامی مقدم نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف به مجلس اصلاحات در کوالالامپور و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای مهرابی، به گفته برخی از ناظران سیاسی، ریاست مجلس و رئیس جمهور همسو هستند و به رغم این میزان استکاک دولت و مجلس در این حد که می‌بینیم، آیا کارنامه علی لاریجانی و سفاره جناح مثلا در مجلس پنجم بر این فرضیه صحه میذاره یا نه؟
روابط دولت و مجلس حتی در قیاس با مجلس پنجم و دولت آقای خاتمی که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بودن، روابط مناسبی نیست و میشه گفت روابط مجلس پنجم با دولت آقای خاتمی روابط مناسب تری بوده. از سوی دیگه هر چقدر آقای روحانی سعی میکنن با مجلس تعامل داشته باشن، در نهایت مجلس بنای همراهی نداره. شاید دلیل این هم باشه که مجلس نهم از شرایط معادلات سیاسی خارج شده و بیشتر اون چیزی که در مجلس حکم فرماست معادلات امنیتی هست. یعنی در مجالس گذشته اگر دولت با فراکسیون اکثریت مجلس یا هیئت رئیسه مجلس به توافقی میرسید، اون توافق در نهایت اجرایی میشد، ولی در موارد متعددی ما میبینیم که دولت با آقای لاریجانی و فراکسیون اکثریت تعامل میکنه اما نتیجه چیز دیگری در میاد و در لحظات آخر اتفاقاتی رخ میده مانند پخش شبنامه یا به اصطلاح استناد به پرونده های امنیتی که اینها نشون میده که در حال حاضر مجلس نهم بخشیش از خارج از مجلس اداره میشه و به جای معادلات سیاسی معادلات امنیتی برای مجلس حکم فرما شده.
آقای گرامی مقدم، به نظر شما که خودتون هم نماینده مجلس بودین قبلا و هم از حامیان دولت حسن روحانی به شمار میایین، حجم مخالفت‌هایی که مجلس با دولت میکنه قابل پیش بینی بوده یا براتون تعجب برانگیز بوده تا حدی؟
ببینید، اولا من هم معتقد هستم که خب واقعیتش سطح اختلافات بسیار زیاد هستش و واقعا قابل فهم نیست. در مجلس پنجم هم که من در اونجا پارلمانی وزارت کشور بودم، واقعیت این بود که اونجا کاریزمایی که آقای ناطق نوری داشتن احاطه داشت بر این مؤلفه هایی که اثرپذیری دارن در مجلس که آقای مهرابی اشاره کردند وجود نداشت و آقای ناطق جمع و جور میکرد و تعامل خوبی داشت. من در این قضایه در حقیقت 3 نکته رو، یکی مؤلفه های خارج رو و یکی بحث خود تیم پارلمانی آقای روحانی مهمه. به هر حال از دو زاویه اینها دو تا گل خورد، دولت گلای خیلی محکمی هم خورد. خب این نشون میده که باید پارلمانی خیلی تقویت بشه بیشتر. سومین نکته هم این هستش که واقعا یه خود به عنوان یه ناظر اگر نگاه کنیم، اون وقت حتما اینو تایید میکنیم که درست که این ضعف ها در دولت بود، اما اون وقت هم تیم 30-40 نفره پایداری در مجلس انصافا خوب سامان میدن و سازمان میدن، آرا رو و اجازه نمیدن که به هر حال اقدامی که میکنن در استیزا یا عدم رای دادن توش خلایی به وجود بیاد. این هم یه نکته هستش که به نظرم نیست که خیلی مؤثر هستش و نیازمند دولت که در حقیقت تیم پارلمانی قوی رو تدارک ببینه، برای اینکه رقیبش در مجلس نهم واقعیتش با تعجب اون که یک کاریزمایی در هیئت رئیسه وجود نداره یا آقای لاریجانی به دلیل مسائلی که از خارج مجلس تحمیل میشه نمیتونه اونها رو جهتدار بکنه در جهت دولت، به نظر میرسه که بایستی قوی تر از این در برنامه های آتی انتخاباتی کار بکنن.
آقای رحمانی، الان به نظر شما شدت مخالفت مجلس با دولت در نقطه اوجشه یا از این هم ممکنه که شدیدتر بشه؟ ببینید، رضا سراج رئیس پژوهشکده آبان و رئیس سابق بسیج دانشجویی در مقاله بر روی خروجی خبرگزاری فارس از جمله نوشته جریان سازی هایی داره میشه برای به حاشیه راندن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و خبرگان رهبری و تمرکز بر ماجرای اسید پاشی های اصفهان رو مقایسه کرده با رویدادهای سال 88. نقل به مضمون، پیامد این نوع نگاه برای مناسبات آینده مجلس و دولت تا انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
ببین، به نکته خوبی اشاره کردی. به نظر من مجلس نهم در هر شکل، این راست سنتی هم که آقای لاریجانی رئیسشون میدانه که مجلسی نخواهد بود که اینا شانس خواهند داشت. یعنی یه جای جناح راست افراطی و راست سنتی در روی نتیجه انتخابات مجلس نهم با هم هماهنگن که به نفع شاه نخواهد بود، حتی اگه نیروهای درجه 2-3 اجتماعی مدنی و اصلاح صلاحیت تایید صلاحیت بشن. به همین خاطر امکان کشمکش مجلس بالا میره. ولی یک نکته در نظر داشته باشید، برنامه آقای باهنر تو مصاحبهش هم گفت به عنوان نایب رئیس مجلس کنترل دولت روحانی اونجور که میخواهن، با توجه به بوروکرات بودن آقای روحانی این برنامه رو دارن، ولی کشمکش مجلس با دولت بالاتر خواهد رفت، چون اینا معتقد هستن که آقای روحانی سکوی پرش که جریان دیگه ای هست. تحلیل آقای سراج با اون سابقه مشخصی که داشته دقیقاً داره یک همسویی ایجاد میکنه که این کشمکش بالا بره یا آقای روحانی کاملا تحت کنترل دارد در اون موقع جامعه مدنی رو به صلاح ناامید کنن از آقای روحانی که رأی نده. دقت بکن، اینا الان نیاز دارن که مردم در انتخابات رأی ندن دیگه و این در تحلیل آقای سراج هست. اگر آقای روحانی خیلی آرام و خیلی بوروکراتیک عمل کنه، جامعه مدنی ازش ناامید میشه، چون این بار مسئله اسید پاچی برخلاف دولت اصلاحات حمله به جامعه سیاسی نیست، حمله به جامعه مدنی است. یعنی کسانی که میدونن با رأی سرنوشت جناح راست افراطی، همونجوری که آقا میگه، و راست سنتی و اصولگرایان را به حاشیه ببرن. اینجاست که در همون تحلیل آقای سراج یک برنامه هجومی تدارک دیده شده. جبهه پایداری سامان میده، ولی آقای لاریجانی هم نشون داد که هیچ وقت همراه قوی نیستش با آقای روحانی، مگر در موارد خاص و در مواردی که بین به طرف آزادی سیاسی به طرف آزادی مدنی بریم به شدت مقاومت میکنن در برابر دولت آقای روحانی، و پس انتظار کشمکش وجود داره و بستگی البته به عملکرد دولت هم داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهرابی، هم برخی منتقدان اصولگرای دولت و هم بعضی خیرخواهان رئیس جمهور بر این باورند که دولت در خنسا کردن تلاش‌های پیگیر مخالفانش در مجلس میتونسته بهتر از این عمل کنه، اما نکرده. الان نمونهشو دیدید، آقای اسماعیل گرامی مقدم همینو گفتن، ولی دولت چه کار میتونسته بکنه که نکرده؟
خود آقای روحانی و تیم پارلمانیشون مانند آقای انصاری که رئیس فراکسیون اقلیت مجلس پنجم بودن تجربه فعالیت در مجالس اقلیت رو دارن و معمولا در این گونه موارد همکاری دولت با نمایندگان فراکسیون اقلیت و اون تعبیری که به تعبیر یارگیری در مجلس ازش استفاده میشه در مواقع مشخص میتونه کمک بکنه به دولت، و همونطور که دولت آقای خاتمی با همکاری فراکسیون اقلیت مجلس تونست استیضاح آقای مهاجرانی رو با اون حجم فشارها در اون دوره منتفی بکنه، ولی از ابتدای دولت انتقاداتی بر این مطرح هست که روابط تیم پارلمانی دولت با نمایندگان مجلس روابط مناسبی نبوده، و به جز الله خود آقای انصاری برخی از مدیران کل و معاونان پارلمانی دولت احساس میشه که با وجود اینکه سابقه پارلمانی دارن ولی در نهایت در رایزنی ها با نمایندگان ضعیف عمل میکنن.
آقای مهرابی، ولی آقای رحمانی میگن که حتی آقای لاریجانی که به نظر میامد که همسو باشه با دولت، نشون داده که در مواردی که به آزادی ها ربط پیدا میکنه همسویی نشون نمیده و تنش ها به همین دلیل بالا میگیره. در برابر این نوع نگاه آقای رحمانی شما چی فکر میکنی؟
به هر حال آقای لاریجانی هم معمولا تلاش میکنن که اون به تعبیر رایج بازی خودشون رو پیش ببرن، و ایشون هم خیلی سعی دارن که نشون بدن که به هر حال یک بازی مستقلی رو از جناح اصولگرا پیش میبرن، ولی در نهایت در خیلی از موارد ایشون هم طبیعتا در ساختار همون جبهه اصولگرایی عمل میکنن. در این میان تنها راهی که برای دولت باقی میمونه اینه که بتونه در مجلس آینده حداقل یک فراکسیون مناسبی رو برای خودش سازمان بده، چون آقای روحانی با توجه به تجربیاتی که از فضای سیاسی دارن بعیده که به فکر تکرار مجلسی مانند مجلس ششم باشن که دولت اکثریت حامیان رو در مجلس داشته باشه، ولی حتی وجود یک فراکسیون قوی در مجلس مانند مجلس پنجم که در مواقعی مانند امکان ابستراکسیون داشته باشه و یا چهرهای شاخصی داشته باشه که بتونه این فراکسیون را مدیریت و رهبری بکنن، طبیعتاً باز هم برای دولت کارگشا خواهد بود.
آقای گرامی مقدم، به گفته بعضی ناظران هیئت دولت در برخورد به مجلس، مثلا در همین وزیران پیشنهادی که رد میشه یکی بعد از دیگری یا وزیرانی که استیضاح میشن، ضعف رسانه‌ای داره، در حالی که چند خبرگزاری و روزنامه زیر نظر دولت فعالیت میکنن. شما به لابیگری های پارلمانی اشاره کردین، برخی دیگه از این مطبوعات بالفعل و بالقوه با دولت همسو هستن. این نوع انتقاد به نظر شما درسته؟ یعنی کاری هست که دولت نکرده که میتونسته بکنه؟
بله، ببینید، بالاخره در دو تا مسئله رأی استیضاح و این رأی برای اعتماد نشون داد که دولت نتونست در مقابل هجوم مجلس و راسته افراطی تحمل کنه و واقعیتش اینه که شکست بخوره. این نکات یکیش هم رسانه هستش. در مورد این یارگیری من واقعا دولت واقعیتش اینه که ضعیف عمل کرده. ببینید، آقای مهاجرانی خیلی خوب از خودشون دفاع کردن، ولی عقبه اون سازماندهی که شده بود هم بسیار قوی بود. یعنی از تقریبا دو سه هفته قبلش یا یک ماه قبلش من خاطرم هستش که تو ریاست جمهوری چندین جلسه مدیران کل پارلمانی با هم دیگه، یعنی 40-50 تا مدیر کل با هم هماهنگی کردن، معاونینشون باز 40-50 تا بودن، با استاندارا تماس گرفتن، استاندارا یارگیری من تو من توی هر استان میکردن با نماینده ها، تا اون
قضیه اون نتیجه در اومد و الان اون مجلس هم من خاطرم از اومده بود که آقای ماجرانی رو بندازه. اما من واقعیتش حوادثی داره اتفاق میفته رو به ضرر دولت زیاد نمیگم. در کدام مدت چرا؟ خب دولت اون اهدافشون که نرسه در اینکه با سربرستی اداره بکنه، ولی خاطرمون باشه که بعد افتادن عبدالله نیرو و آنوری و اون استیزا آقای مهاجرانی، بالاخره مردم روی خوشی نشون نمیدن با مجالسی که میخوان با اون رئیس جمهوری که رأی دادن بهش هی چوبلای چرخش بذارن و نسبت اون در انتخابات آینده حتما عکس العمل نشون میدن نسبت به این مجلس و تک تک اونها رو مردم به هر حال شناسایی میکنن. این 18 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادن، این مجلس داره دست رد میزنه به این 18 میلیون. این 18 میلیون کار خوش در صندوق های رأی در مجلس دهم حتما به نفع آقای روحانی و اثر خواهد داد. همینجور که آقای رحمانی هم به درستی به اون اشاره کردن، حتی در نیروهای درجه دو سه اصلاحات و بینامونش هم حتی اصولگرا هم باشن، این ترکیب پایداری با این حملاتی که دارن به دولت میکنن در حقیقت در دراز مدت عملا آرا اونها ریزش میکنه در جامعه و مردم روی خوشی طبق تجربه داریم نشون ندن به این حرکات مجلس.
آقای رحمانی، مخالفان و حامیان دولت تا سرفصل انتخابات آینده مجلس چگونه تفاوت با یکدیگر رو در برابر رای دهندگان به نمایش خواهند گذاشت؟ نکته‌ای که الان آقای گرامی مقدم بهش اشاره کردن برای جذب حداکثری هواداران هر یک از دو گرایش.
ببینید، از همون مقاله آقای سراج اگه نگاه بکنید، اینا هر نوع از دست دادن امکان مجلس و شکست اصولگرایی میدانن، ترسیم میدان جنگ دارن، حتی اومدن یه مجلس بروکرات همراه با آقای روحانی نه اصلاح طلب. پس این ترسیم ذهنی ایناست. راست سنتی هم میدانه با این وضع رأی نخواهد آورد. به این خاطر به نظر من راست سنتی در مجلس و راست افراطی تصمیم خودشونه گرفتن. اینجاست که دولت و اصلاح طلبا و جامعه مدنی باید تصمیم بگیرن و نیروهای به قول ما یه اپوزیسیون حجت داریم که بیرون از حاکمیتن، یه بخشی از حاکمیت هستن که طرفدار اصلاحات هستن و بروکرات ها هستن که بخوان نظامی ها بذارن کنار. با توجه به این یک صف‌بندی صورت خواهد گرفت، میزان قاطعیت دولت در موازه نه به عنوان اپوزیسیون. آقای روحانی بیش از اپوزیسیون نظام نیست، یک بروکرات، ولی یک بروکراتی که لااقل حقوقی برخورد کند به برخی از وعده‌هایی که داده عمل بکند، این میشود پشتوانه رأی آقای روحانی. از همین الان هم به سلام معروف لشکرکشی و موضعی ها شروع شده. یکی میگه ما با آقای خاتمی وارد انتخابات مجلس میگیم، آقای سراج هشدار میدهد که هر نوع عقب نشینی و هر نوع تغییر در بافت رهبری مجلس خبرگان به مفهوم شکست اصولگرایان است و برنامه جناح راست این است که ریاست جمهوری دوره بعد از آقای روحانی در را بیرون. به نظر من دیگر آقای لاریجانی هم چندان در اموری که آقای روحانی به رأی مردم نیاز دارد با آقای روحانی همراهی نخواهد کرد. پس در زمان ما شاهد شکل‌گیری هستیم. البته این بار جنبش دانشجویی نیست، ولی جامعه مدنی ملاحظه کار هست و به گونه ای الان وضع به این طوری شده است که جناح راست میداند که رأی دادن بخشی از جامعه، همون بخشی که الان پاچی به صورت گرفته، اساسا کفر و به نفع طرفداران تغییر، حتی تغییر آرام و بروتاش که پیش خواهد بود. این است که این صف‌بندی ادامه پیدا خواهد کرد، منتها بازی هنوز ادامه دارد و راست افراطی حوادثی خلق خواهد کرد و در این حال متهم هم قربانی میکنه، قربانی هم به اصطلاح متهم میکنه، همینجوری داره انجام میده و ما منتظر سناریوهای گوناگونی مطابق همون نوشته های سراج خواهیم هست که یک نوع سناریو سازی های از طرف راست افراطی خواهد بود. باید دید که دولت روحانی جامعه مدنی چقدر انگیزه و هوشیاریش حفظ میکنه تا به اون مسافه به صورت مرحله مهم انتخابات برسیم.
آقای مهرابی، استراتژی حامیان دولت و مخالفان دولت به نظر شما برای تقویت نامزدهای همسو در انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
طبیعتا شورای نگهبان و در واقع خود رهبری با توجه به تجربیاتی که از مجلس ششم دارن، اجازه تکرار مجلس ششم را نخواهند داد و رد صلاحیت ها احتمالاً مانند رد صلاحیت های مجلس هفتم رد صلاحیت های گسترده خواهد بود. تنها راهی که برای آقای روحانی و به هر حال بخش از اصلاح طلبان میمونه اینه که کاندیداهایی را در عرصه وارد بکنن که هزینه رد صلاحیت اونها بیشتر باشه و لازمه این همین هست که برخی از چهرهایی که به هر حال سوابق مدیریتی دارن به نوعی بخوان از خودشون فداکاری نشون بدن، چهرهایی مانند وزرا و استانداران سابق و چهرهایی که به هر حال هزینه رد صلاحیت برای اونها بالا هست
از سوی دیگه خود آقای روحانی هم باید استراتژیش در مواجهه با رد صلاحیت‌های احتمالی مشخص باشه، چون به هر حال شورای نگهبان تجربه انتخابات مجلس هفتم را هم داره که آقای خاتمی در ابتدا اعلام کرد که حتی از رد صلاحیت یک نفر هم کوتاه نمیان، ولی در نهایت موضوع رو پذیرفتن. و اگر آقای روحانی مرز ایستادگی خودشون در برابر رد صلاحیت‌ها رو از همین الان مشخص نکنن، طبیعتاً شورای نگهبان هم احساس میکنه که صحبت‌هایی که آقای روحانی میکنن مانند صحبت‌های آقای خاتمی بیشتر نوعی بلوف هست و در نهایت ایشون ایستادگی نشون نمیدن. نکته دیگه هم که در انتخابات گذشته به نوعی تجربه موفقی داشته، همکاری مشترک شخصیت‌های سیاسی مانند آقای هاشمی، آقای خاتمی و به هر حال خود آقای روحانی و یا برخی از چهره‌هایی که به هر حال جدیداً میشه گفت که در عرصه تصمیم‌گیری اصلاح طلبان وارد شدن مانند آقای عارف، این تجربه نشون داده که به هر حال رایزنی‌های این چنینی هم میتونه موفق باشه، چه در رایزنی برای تایید صلاحیت‌ها و چه در چینش کاندیداهایی که مقبولیت همگانی داشته باشن در بین حامیان آقای روحانی.
آقای گرامی مقدم، شما در پاسخ سوال قبلی چنان اظهار نظر کردید که گویا نتیجه انتخابات مجلس آینده از همکنون محتومه و روشنه و توازن قوا به نفع اعتدالگرایان و اصلاح طلبان حتما تغییر خواهد کرد. صحبت که شما کردین شبیه تکرار سناریوی انتخابات مجلس ششمه، ولی چطور ممکنه که عکسش اتفاق بیفته و یه بار دیگه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان متعجب بشن چنان که شدن از میزان مخالفتی که مثلا در مجلس شده علیه دولت حسن روحانی؟
ببینید، وضعیت این مجلس از قبل هم قابل پیش بینی بود. من تردیدی ندارم که ترکیب مجلس عوض میشه. 70% این نمایندگان تغییر خواهند کرد. این رو هم بر اساس تجربه میگم. هرگز هم این امید و آرزو ندارم که مجلس ششم تشکیل بشه. قطعا اون مجلس تشکیل نمیشه. اما برخی از در حقیقت اون حوادثی که اتفاق افتاد تغییر اتفاق بیفته، چرا اون تغییر اتفاق میفته، بی تردید هم اتفاق میفته، مگر اینکه دیگه آقای روحانی اینا خیلی دیگه به این ابتدای تایم مسائل رعایت نکنن. ببینید، تو مجلس اینجوری نیستش که همه چیز سیاسی یا غیر سیاسی، همه چیز صرفا سیاسی باشه. یعنی این الان 80 نفری که ما ریزش کردیم در همین عدم رأی اعتماد به آقای نیلی، اینجوری باشه این 80 نفر صرفا به دلیل مسائل سیاسی اومدن رأی ندادن. نه، خیلی از مسائل مجلس مناسبات اجتماعی و در حقیقت اقتصادی، مسائل دیگه‌ای هستش که نمایندگان با اون درگیر هستن، به خصوص در حوزه انتخابیه شهرستانی و کوچیک‌تر که وارد میشن. اصلا مسائل سیاسی دیگه اونقدر قابل اهمیت و بها دادن، چون که نماینده رأی خودش رو از دست میده. خود شورای نگهبان که کار خودش رو میکنه، حتما چهره‌های درجه یک اصلاح طلبا رو رد صلاحیت میکنه، اما خیلی از نامزدها در این دوره تمایل دارن که همسو با دولت حرکت بکنن و حداقل آدم‌هایی باشن که از افراطگری دوری بکنن و در جهتی باشن که حامی دولت باشن، چون فرماندار دولت اونجا منصوب میکنه، بخشدار دولت، استاندار میخواد با اونجا. مردم هم اتفاق همون جهت رو میدن، یعنی مردم شهرستان‌ها و بخش اون جمعیت شهرستانی که 50,000 جمعیت داره، اولویت چند صدومشه که مثلا سیاسی بخواد رأی بده، بیشتر به این فکر میکنه به نامزدی رأی بده که در این دوره با فرماندار، با بخشدار، با استاندار هماهنگی باشه با دولت و بتونه امکانات بیشتری رو جذب کنه به حوزه انتخابیش. بنابراین از این جهت اگر آقای روحانی بتونه ساماندهی کنه و درست برنامه ریزی بکنه، قطعا میتونه مجلس رو با این اتفاقاتی که داره میفته و به نفعش هم هستش که جبهه‌گیری مجلس رو علناً به مردم نشون بده، اون وقت میتونه بیشتر کرسی‌ها رو از طرفدارای خودش در حقیقت پر بکنه و مجلس رو بگیره. ولی حتما اون مجلس ششم شکل نمیگیره، چون به هر حال مردم هم به خصوص در شهرستان‌ها و اینها بیشتر دنبال منافع خودشون هستن در حوزه‌های خدمات رسانی، امکانات و دنبال اینجور مسائل روزانه خودشون هستن. بنابراین فکر میکنم که قطعا تغییر ما خواهیم داشت، اما تغییر هم در جهت اعتدال و توسعه خواهد بود، نه در جهت افراطی‌گری، نه از جنس راست افراطی، نه از جنس چپ افراطی یا اصلاح طلب در حقیقت افراطی، اونگونه‌ای که البته جریان رقیب اسمش رو می‌ذاره.
ممنون آقای گرامی مقدم. آقای رحمانی، نکته آخر شما.
نکته آخر من اینه که از الان شورت حفر ارزیابیه. مجلس ششم هم تو شهرهای بزرگ چهرهای سیاسی اومدن یه سمتی میتادن. خود مجلس ششم هم قابل ارزیابی، قابل نقد بررسیه. ولی به نظر من از الان تا انتخابات مجلس فرصت زیاده و کشکوس زیادی خواهیم داشت. منتها منوط به اینه که گرایش اصلاح طلب، تحول طلب و بروکرات بتواند به یک انسجام نسبی برسد برای مواجهه درست با انتخابات مجلس و همچنین بعدش خبرگان. و این یک مسئله مهمی در آینده ایران خواهد بود و 100% حوادث زیادی و در کشکوس این پدیده ما شاهد خواهیم بود که برخورد درست با این حوادث میتواند به نفع گرایشی تمام بشود که میخواهد راست افراطی عقب بزند و نظامیان یه مقدار به پادگان ها نزدیک کند.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.